بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در این داشتیم که نور الانوار و انوار قاهره و همچنین نور مدبر که نفس ناطقه ما یا نفس ناطقه فلکی باشد قدرت دارند که اموری رو مشاهده کنند. بنابراین علم اونها رو ما به ابصار و شهود برگردونیم ممکنه و مانعی نداره. گفتیم که بین نور الانوار و انوار قاهره حجابی نیست، البته بین انوار قاهره حجاب نیست، ولی بین نور الانوار و انوار قاهره حجابای نوریه موجوده، ولذا اونها هم اگر واجب تعالی رو مشاهده کنن در حد تواناییشون مشاهده میکنن، نه بیشتر، یعنی من ورا حجاب مشاهده میکنن نه بدون حجاب. این که گفتیم حجاب نیست بین انوار عقلیه و بین واجب تعالی یا بین خود انوار عقلی حجاب نیست، یعنی مانعی که بدنی باشد نیست، بدنی در کار نیست، اونها میتوانن مشاهده کنن، منتها حالا مشاهده ها مختلفه به خاطر اینکه حجاب دیگه سر راهه، حجاب نوریه سر راهه، یا اینکه فرض کنید که لیاقت کمتر یا بیشتر داشتن مطرحه. به این جهات میتوانیم بگیم که شهودها فرق میکنه، ولی اینکه ارجاع میدیم علم را به بصر در همه امکانش هست، یعنی هم در واجب تعالی امکان دارد که ما علم را به شهود یا علم را به بصر ارجاع بدیم، هم در انوار عقلیه و هم در خودمون به شرطی که مانعی پیش نیامده باشه و ما هم شهود کرده باشیم. در تمام این موجودات میتونیم علم رو به شهود ارجاع بدیم، منتها شهودها متفاوتن، بعضی شهودها صریح‌ترن، بعضی ها صریحن، بعضی ها ممکنه یه مقداری خفی باشن، ولی علی حال این که ارجاع علم به شهود هست، این برای در همه انوار امکان پذیره، حتی در خودمون. و گفتیم که در خودمون ابتدا در بعضی مواردی که ماده مانع میشه ما علم پیدا میکنیم، اما بعد از اینکه تونستیم بالعیان مشاهده کنیم اون علممون تبدیل به عین میشه، یا به تعبیر خود ایشون علم الیقینمون میشه عین الیقین. بنابراین میشه گفتش در مثل واجب تعالی همه علم ها شهودند، در عقول هم همه علم ها شهودند، اونها علمشون به بصر برمیگرده نه بصر به علم برگرده. اما در ما سه حالت اتفاق میفته، گاهی علمی شهودی داریم از اول، گاهی هم علم داریم که بعدن شهود می شود، علم الیقین داریم بعدن عین الیقین می شود، در یه موضع سومی هم داریم که فقط عین الیقینه، یعنی فقط از راه شهود می توانیم ادراک کنیم، راه علم بسته است، اصلا ممکن نیست ما عالم بشیم بعدن شاهد باشیم، بلکه از اول باید شاهد بشیم، یعنی بعضی هم برای ما اتفاق می افته. و اون شناخت امور بسیط است، در شناخت امور بسیطه مثل صوت، مثل لون، مثل ذوق که قبلا بحثش رو داشتیم، در اونها ما نمیتونیم تعریف کنیم، اگر تعریف چون تعریف جنس و فصل میخواد، تعریف مرکبه و این امور امور بسیطن، اینا رو نمیشه تعریف کرد، چون نمیشه تعریف کرد باید با شهود به اونها عالم شد. حالا یا با شهود سمعی به صوت عالم میشیم، با شهود بصری به لون و ذوق عالم میشیم، و هر چیزی بالاخره مناسب خودش، هیچ وقت علم بهشون پیدا نمی کنیم، زیرا که علم بدون شهود پیدا نمی کنیم، زیرا علم یعنی استفاده کرد، یعنی دانستن از طریق تعریف که مرکب است، و گفتیم که اینها چون بسیطن تعریف ندارن، بلکه با شهود معلوم میشن، که اینه سابقا بحثش رو گذروندیم. حالا آدرس مرد میشه که در یک اموری که ما در یه اموری که قدرت تعریف نداریم، در اون امور قدرت علم هم نداریم، فقط باید از طریق شهود مطلب رو کشف کنیم. پس با این بیان روشن شد که ما که نور مدبر داریم، نور متعلق به بدن داریم، گاهی عالم میشیم و علممون رو عین الیقین، علممون رو تبدیل میکنیم به عین، یا به تعبیری علم الیقینمون تبدیل میشه به عین الیقین و به شهود نائل میشیم، در حالی که ابتدا نائل نبودیم. گاهی از همون اول به شهود نائل میشیم، گاهی هم اصلا راهی جز شهود نداریم، که این توضیحاتش گفته شد و مقداری هم از مباحث در جلسه گذشته مطرح شده بود. دیگه فکر میکنم با همین مقدار توضیحی که دادم بتونم به بارست رو تفسیر کنم. صفحه 452 رسیده بودیم، سطر 17 هم بودیم، ولی من از سطر 16 هم شروع میکنم. والانوار المجردت ها کلها باسرتون، همه انوار مجرده باسر و باسر هم، یعنی علمشون رو با شهود به دست میگنن، یا علمشون با شهود حاصله. و لیسه بسرها یرجا الى علمها، این چنین نیست که بسرشون به علمشون رجوع کند و ما بگیم الله بصیرون، یعنی الله علیمون، زیرا در جایی ما ناچاریم بسر رو به علم ارجاع بدیم که حجاب وجود داشته باشد و ابصار ممکن نباشد. در اون صورته که ما بسر ابصار شی رو نسبت ارجاع میدیم به علم، به اون شی میگیم ابصار کرد این شی رو، یعنی عالم شد به اون شی، چون حجاب نداشت ابصار بکنه، ما ناچاریم ابصار رو ارجاع بدیم به علم. ولی در جایی که حجاب نیست، ارجاع علم به شهود، ارجاع ابصار به علم جایز نیست. از لا یحتجب انها شیئون، یعنی از این انوار مجرده چیزی محجوب نیست، چیزی غایب نیست، چیزی که هو معلوم لها، چیزی که میتواند معلوم بشود برای این انوار، از اونها محجوب نیست. اگر از اونها محجوب نیست، مشهود اونها میباشد. اگر مشهود بود، پس علم شهودی بهش دارن، یعنی ابصار. حجابی نیست تا رجوع کند بصر این انوار لذالک الشیء، رجوع کند الى علم این انوار به این شیء. اگر حجابی بود، ناچار بودیم این ارجاع رو مرتکب بشیم، اما چون حجابی نیست، بصر رو به علم ارجاع نمیدیم، بلکه علمها یرجع الى بصرها، انوار مجرد اینطور هم که علمشون به بصرشون رجوع میکنه. فَإِنَّ عُلُومَهَا كُلَّهَا بَصَرِيَّتُن، همه علومشون بصریست. بصریست نه به معنی این که با باصر است، به معنی اینه که به شهوده، علم حضوریست، علم شهودیست. لذا پشترش میگن لعنها، ضمیر لعنها به علوم برمیگرده. لعنها یعنی علوم این انوار همشون مشاهدتون، حضوریتون، اشراقیتون. مشاهده است که با حضور و اشراق معلوم میشه، یعنی اون معلوم پیششون حاضره. بله، حضوریه نسبت به خود معلومه، یعنی معلوم حاضره. اشراقیه نسبت به عالمه، یعنی عالم اشراق میکند بر این معلوم و تحت اون اشراق این معلوم برایش روشن می شود. پس همه علوم مشاهدند، حضوریند، یعنی حاضرند خود این معلومات پیش عالم، اشراقیند، یعنی به توسط اشراقی که اون عالم می کنه اینها روشن می شوند و معلوم می شوند. اللتی صفت است برای مشاهدتون، حضوریتون، اشراقیتون، همه با هم. التي هي الرؤيه الحقيقيه، مشاهده حضوری اشراقی رؤیت حقیقی است. رؤیت حقیقی این است. از تمام عقول علمشون این چنینه، یعنی علمشون به نحو رؤیت حقیقی است، بل عین الیقین بالاتر از رؤیت حقیقی عین الیقینه، یعنی نه تنها رؤیت است، رؤیتی است توأم با یقین. و هذا به خلاف المحجوبین بالمواد و غیرها. هذا یعنی علم انوار مجرده به خلاف علم کسانی است که محجوب بالمواد هستند، یعنی بر اثر تعلق به بدن حجاب پیدا کردن مثل ماها. اینا دیگه علمشون همگی علم، همه علومشون علم شهودی نیست. هر کدوم سه جور علم دارن. یه علمی دارن که دیگه شهود نیست مگر بعدن توفیق یارشون بشه به شهود برگرده. یه علم شهودی هم از اول دارن، یه علم هم دارن که حتما باید شهودی باشه، نمیتواند شهودی نباشه. چون رو ایشالا عرض میکنیم هذا به خلاف المحجوبین بالمواد و غیر مواد من العلائق الجسمیه و العوائق البدنیه. مواد یعنی خود بدن، غیر مواد یعنی اون مثلا قوای بدنی، اون امور جسمیه که در بدن هستن. مثلا ما وابسته به بدن این یک، وابسته به قوای بدن این دو. یعنی تخیلات هم برای ما اشتغال آورن، همونطور که بدن اشتغال میاره، همونطور که بدن حجابه این تخیل هم حجابه، با اینکه تخیل دیگه ماده نیست، تخیل از جمله غیر مواده، یعنی جز علایق جسمیه و عوائق بدنیه. ولی بالاخره هرچی هست اونم برای ما ایجاد مانع میکنه. و وقتی که ما حجاب و مانع داشتیم، علممون به بصرمون رجوع نمیکنه. هذا یعنی رجوع علم به بصر در انوار به خلاف محجوبین است. یعنی در محجوبین این رجوع نیست. محجوبین بالمواد و غیر مواد که عبارتن، غیر مواد عبارتن از علایق جسمیه و عوائق بدنیه. مواد خود بدنه، غیر مواد علایق جسمیه و عوائق بدنی مثل قوا و امثال ذلک. مثلنا نحنو، این مثلنا نحنو مثال است برای محجوبین. هذا به خلاف المحجوبین بالمواد مثلنا نحنو، مثل ما، چون این مثلنا نحنو با سرخط بود و دنبال مطلب میشد. فإن بصرنا قد يرجع إلى علمنا، تازه ما بصرمون به علممون رجوع میکنه. اونجایی هم که ببینیم عالمیم، ولی انوار گفتیم که اونجایی که عالمن میبینن. و ذالک، اونجایی که بصر ما رجوع میکند به علم ما و ما دارای علم و یقین میشیم، اونجایی است که از طریق برهان یقین پیدا کرده باشیم. و ذالک یعنی رجوع بصر ما به علممون، یا اون ذالک یعنی علم داشتن ما در اون مواردی است، در مواردی است که ما اون موارد رو بالبرهان عالم میشیم. برهانی که علم و یقینه، یعنی یقین آور است ولی یقین شهودی نمیاره، یقین علمی میاره. دون ان نشاهده، دون ان نشاهده بالعیان، غلط نوشته کتابتون. بدون این که ما اون معلوم را با عیان مشاهده کنیم. ضمیر نشاهده مثل ضمیر نعلمه برمیگرده به ما در فیما نعلمه بالبرهان. دون ان نشاهد اون شی را بالعیانی که اون عیان عبارت از عین الیقین، یعنی برای ما علم الیقین پیدا میشه، نه مشاهده‌ای که اسمش عین الیقینه. که علم نابل مجردات دون مشاهدت لها، مثل اونجایی که ما به مجردات عالم باشیم و اونها رو مشاهده نکرده باشیم. بعضی ها خب بالاخره توفیق نصیبشون شده، مقام نفسشون بالا رفته، تونستن مجردات رو مشاهده کنن، خب اونها نسبت به مجردات عین الیقین دارن. اما ماها که مجردات رو داریم توی کتابا میخونیم و از طریق برهان به اون مجردات عالم میشیم، اونها رو شهود نکردیم، ما علم الیقین داریم. پس چه علم نابل مجردات، چه علم الیقین است دون مشاهدتن الله، که ما علم مجردات داشته باشیم مشاهده نکرده باشیم، در این صورت علم ما علم الیقین. اگه مشاهده کرده باشیم که میشه علم الیقین. فإن ظفرنا بها، یعنی اگر ظفر پیدا کردیم، بها یعنی مشاهده، نه به مجردات، چون به مجردات هم وقتی عالمیم ظفر پیدا کردیم، ولی بعد از این که مشاهده میکنیم به مشاهده ظفر پیدا کردیم. ابتدا وقتی عالم میشیم به مجردات ظفر پیدا میکنیم، منتها از طریق علم. وقتی مشاهده میکنیم به خود مجردات هم ظفر پیدا میکنیم، همونطور که به علمشون ظفر پیدا کرده بودیم. فا این ظفر نابه ها، یعنی به این مشاهده، سار علم الیقین عین الیقین و وسعتا، این دوتا با هم یکی میشن. خب وقد یرجع علمنا الی بصرنا، گاهی هم علم ما به بصرمون رجوع میکنه، یعنی در واقع ما شهود میکنیم، علم نداریم، علممون همون شهودمونه. و ذالکه فی ما لا یمکن معرفته الا بالرؤیه، ذالکه یعنی این رجوع علم به بصر در موردیست که جز با رؤیت اون مورد شناخته نمیشود. چیزی که ممکن نیست معرفتش مگر با رؤیت. اگر ما به اون چیز عالم شدیم، علم ما در واقع همون شهود ماست، علم ما در واقع همون بصر ماست. چل ازوای و الالوان، دقت کنید اون سه خط قبل رو. و ان فان بصرنا قد یرجع الى علمنا و ذلک فیما نعلمه بالبرهان، دوباره بعد میاد و قد یرجع علمنا الى بصرنا و ذلک فیما لا یمکن معرفته الا بالرؤیه، که دو تا مطلب اینجا مطرح شده بر هم دیگه عطف گرفته. ما این وضعو داریم که گاهی بصرمون به علممون رجوع میکنه، مثل اون مواردی که از برهان استفاده میکنه. گاهی هم علممون به بصرمون رجوع میکنه، مثل مواردی که معرفتش فقط از طریق رؤیت اتفاق میفته، کل ازواء و الالوان، که اینها فقط با رؤیت معرفت میشوند. ازواء این نورها، روشنی ها، الالوان هم که رنگ ها. البته این به عنوان مثال گفته شده ها، فی ما لا یمکن معرفت و الا به رؤیه کل ازواء و الالوان. اگر به جای ازواء و الالوان داشتیم صوت، میگفتیم لا یمکن معرفت و الا به سمع کل صوت. هر چیزی مناسب خودش. بعضی امور هستن بسیطن، حالا چه مرئی باشن، چه مسموع باشن، چه ملموس باشن، اینها رو اگه ما بخوام بشناسیم باید با شهود بشناسیم. شهود هم نه به معنی رؤیت تنها، شهود به معنی مطلق. البته چون بحث ایشون در ابصار بوده، داشته علم رو به ابصار رجوع میداده یا ابصار رو به علم رجوع میداده، مثال و نمونه رو از باب ابصار انتخاب کرده، یعنی نمونه‌ای که مربوط به ابصار انتخاب کرده. ولی در قبل ما گفتیم صوت هم جوریست که باید با عین معلوم بشه، با شهود معلوم بشه، منتها شهود سمع نه شهود بصر. در اینجا چون بحث ایشون در بصر بوده، حرف برده رو رؤیت و ابصار و مثال هم به ازوا و الوان زده، نه حکم اختصاصی به این مثال نداره. لما عرفته، این لما عرفته مطلب رو عام میکنه. الان بحث ابصار تنها بود، لما عرفته اشاره به قبل داره که در قبل ما بحث رو عام مطرح کردیم، اختصاصی به رؤیت نداریم. حتی یادتون باشه صوت رو هم گفتیم که امری بسیط و لا یعرف الا به شهود سامعه. لما عرفته در صفحه 270، در صفحه 270 این بحث مطرح شد که گفتیم بصائر رو فقط از طریق شهود میتونیم بشناسیم، از طریق تعریف نمیتونیم بشناسیم. لما عرفت که بصائر محسوسات، این محسوسات بسیطه، لا یمکن تعریفها، تعریفشون ممکن نیست، حد و رفع معروف نمیشه بود، این با ترکیب نمیشه اینا رو افاده کرد، با تعریف نمیشه انسان رو عالم کرد. اذ لا از حرم منها، زیرا که از این محسوسات بسیطه چیزی ظاهرتر نیست که شما اون ظاهر رو در تعریف این امور بسیطه اخذ کنید، که همیشه معرف باید اجلا از معرف باشد. ما اجلای از این امور بسیطه محسوسه نداریم که در تعریف این امور محسوسه بیاریم، بنابراین این امور محسوسه رو باید به خودشون بشناسیم، یعنی با شهود بشناسیم، نه از طریق تعریف و نه از طریق علم. فمن لیس له حاسة البصر لا یمکن ان یعرف الضوء واللون اصلا، کسی که حاسه بصر رو ندارد ضوء و لون نمیتونه بشناسه، چون با تعریف که نمیشه بهش فهمون. بصر هم که نداره که از طریق بصر عالم بشه، پس ضوء و لون رو اصلا نخواهد شناخت. فالعلم به نحوه یرجع الی رؤیته، پس علم به نحو ضوء و لون، یعنی هرچی که از این صنف باشد، ولو خود ضوء و لون، زعولون به هرچی که از سنخ زعولونه، یعنی هرچی که محسوس بسیطه و امر ظاهره، علم به اینها رجوع می کند به رؤیتشون، یعنی باید ببینیمشون اگر دیدنی هستن، یا بشنویم اگر شنیدنی هستن و هاکذا. بنابراین اینها رو نمیشه تعریف کرد و شخص به اینها عالم نمیشه، بلکه نسبت به اینها شاهد میشه. اینجاست که شهود مطرح هست، علم مطرح نیست، ابصار مطرح هست، علم مطرح نیست، یعنی علم باید به ابصار برگردونی. حالا دو مرتبه همین مطلب رو ایشون به یه صورت دیگری تکرار میکنه، چیزی اضافه نداره و میفرماید که ما اگر چیزی رو بخوام ببینیم به یکی از دو صورت اتفاق میفته، یا اون چیز مثل این محسوسات ظاهره با تعریف روشن نمیشه، این فقط با رؤیت و مشاهده معلوم میشه، یا نه چیزیست که با محسوسات فرق داره، میتوانیم با تعریف بله بشناسونیمش. در این صورت ما علممون به بطر رجوع نمی کنه، بلکه علممون علمه. بعد میگوید که علم مجردات از سنخ اوله، یعنی از سنخ ابصاره. ما دو سنخ کردیم علم خودمون رو، یکی علمی که به بصر رجوع میشد این سنخ اول قرار دادیم، یک علمی که به بصر رجوع نمیشد همچنان علم بود. گفتیم علم مجردات از سنخ اوله، یعنی علمی است که به بصر رجوع میکنه. این همون مطالب قبله، داره به بیان دیگری تکرار میشه. فمعرفت الشیء قد تكون نفس رؤیته، یعنی اگر ما بخوام چیزی رو بشناسیم فقط باید ببینیم. که علم ناب الضوء و اللون، یا هر چیزی که لا یدرک الا به حاسه البصر، کل اشکال، شکل مکعب، شکل مستطیل، شکلهای دیگه و امثال ها. البته از کلم حاسه البصر ریشن زکده که مورد بحث ماست و الا اختصاص به حاسه بصر نداره، هم کلیست. خب حالا این قسم اول. قبل از اینکه به قسم دوم بپردازد، به عنوان جمله منترزه می فرمد و علوم المجردات کلها به جمیع الاشیا من هذا القبیل. علوم المجردات مبتدا من هذا القبیل خبرشه، علومی که همه مجردات دارن به همه اشیا بدون استثناء من هذا القبیل است، یعنی علم شهودی است، علمی است که به بصر رجوع می کند. این یک قسم بود که در ضمن بعد از اینکه این قسم رو برای خودمون اثبات کردیم توضیح هم درباره علوم مجردات دادیم. حالا به قسم دومی که مربوط به خودمون میپردازیم. وقت تکون و یعنی معرفت الشیء مغایرتا لها، یعنی مغایرتا لرؤیه. گفتیم معرفت الشیء قد تکون نفس رؤیته، قسم اول بود. حالا میگه وقت تکون همون معرفت الشیء مغایرتا لها، یعنی مغایرتا لرؤیته. معرفت از طریق رؤیت نیست، معرفت از طریق علمه. که علمنا به ما هو محجوب عن بصرنا، عالم حادثه. خب حدوث عالم چیزی است که ما ببینیم، البته متغیرات در خارج میبینیم، ولی حدوث عالم چیزی است که ببینیم. این حدوث عالم رو باید عالم بشیم از طریق قیاس، نمیتونیم شاهد باشیم. علم ما در اینجا علمه، علم ما در اینجا ابصار نیست. اگر خواستیم حدوث عالم رو که محجوب از ابصارمونه عالم بشیم، از طریق قیاسش عالم میشیم، یعنی اینکه علم پیدا میکنیم نه ببینیم و شهود پیدا کنیم. تمام شد. مطلب بعدی اینه که نفس انسانی دارای اعتبارات و جهات عقلی است که بعد از اینکه این نفس به بدن تعلق گرفت، اثر این اعتبارات و اثر این جهات در بدن حاصل میشه. خود این اعتبارات جهات مال نفسه، کاری به بدن نداره، ولی اثر این اعتبارات در بدن وارد میشه و ما از اون اثر تعبیر میکنیم به قوه بدنیه. از اون اثر تعبیر میکنیم به قوه بدنیه. پس نفس دارای جهات و اعتباراتی است، این جهات و اعتبارات دارای آثارند، آثارشون در بدن واقع میشه و آثارشون همون قوای بدنیه هست. پس قوای بدنیه آثار نفسند، منتها آثار اعتبارات و جهات نفسند. ما از آثار تعبیر میکنیم به ظل یا اذلال، سایه ها. و اگر این و میگیم که قوا اذلال این اعتباراتند، اذلال این اعتباراتند. یه وقت میگیم آثار این اعتباراتند، درست میگیم. یه وقت میگیم اذلال این اعتباراتند، بعدم درست میگیم. حالا برای این چه عبارت، برای این چه عبارت رو مختصر کنیم، اینطور میگیم. میگیم قوا اذلالند لمافی نفوس. لمافی نفوس هم بیان میکنیم من الجهات و اعتبارات. قوا ادلالند برای آنچه که در نفوس حاصلند، و آنچه که در نفوس حاصلند عبارتند از اعتبارات و جهات، پس قوا ادلالند برای این اعتبارات و جهات، یا بفرمایید آثارند برای این اعتبارات و جهات. با این بیانشون ثابت کرد که تمام قوای بدنی از طریق نفس وارد بدن میشه، یعنی نفس به خاطر اون اعتبارات و جهاتش تأثیراتی دارد که آثار این تأثیرات در بدن قرار میگیره و قوا نامیده میشه. پس قوا میشوند آثار اعتبارات نفس یا ازلال اعتبارات نفس، و به تعبیر دیگه قوا عبارتند از ذل ماف نفس. ذل ماف نفس، حالا عبارت توجه کنید. فهاذه القوا فی البدن کلها ظل و مافی نور الاستحباب، کلها ظل و مافی نور الاستحباب. ظل از کتابتون افتاده، این قوا در بدن همشون ظل چیزی هستن که در نفس مستقر و حاصله. اون چیز چیه؟ من الاعتبارات و الجهات والجهات العقلیه. این من الاعتبارات والجهات العقلیه بیان است برای مای مافی نور الاستحباب. قوا ذل مافی نور الاستحبابند، یعنی قوا ذلند برای چیزی که در نور الاستحباب مستقره، و اون چیز عبارت از اعتبارات و جهات عقلیه که جهات و اعتبارات الموجبت فی البدن آثارن به حسب ها. عبارت ها توجه کنید، ضمیر اینجا باید حتما ارجاع بشه. ضمیر به حسب ها برمیگرده به اعتبارات و جهات، اعتبارات و جهاتی که در بدن آثاری رو ایجاب میکنن. چه نوع آثاری رو؟ به حسب ها، یعنی به حسب خودشون. هر اعتباری اثر مناسب خودش رو در بدن میذاره، هر اعتباری به حسب خودش اثر میگذارد، یعنی اثر مناسب خودش رو میذاره. یک اعتبار اثر میگذارد سامعه رو، یک اعتبار اثر میگذارد باصره رو. این قوا با هم اختلاف دارن به خاطر اینکه اثرگذارها با هم اختلاف دارن، و هر اثرگذاری به حسب خودش یعنی مناسب خودش اثر میگذارد. الموجبه فی البدن، این اعتبارات جهاتی که ایجاد میکنن در بدن آثاری رو به حسب خود اون اعتبارات جهات، به حسب خودشون، یعنی به مناسبت خودشون. هی از لالها، هی از لالها صفت است برای آثار. ضمیر هی هم به خود آثار برمیگرده، ضمیر از لالها به اعتبارات جهات برمیگرده. یعنی اون آثار در واقع از لال این اعتباراتن، چون هر اثری ذل مؤثره. اینجا این آثار ادلال این اعتبارات و جهات هم. و هی القوا، زمین هی باز به آثار برمیگرده، یا به ادلال، میتوانید به ادلال برگردید، میتوانید به آثار برگردید، فرق نمی کنه. و هی القوا، یعنی و این آثار چه ادلال این اعتبارات هم در واقع قوای بدنی هم. پس قوای بدنی به تعبیری آثار اعتبارات هم، و به تعبیری دیگه ادلال اعتبارات هم. لذا ایشون میگه صحیحه، این ضمیر صحیحه به قوا برمیگرده. صحیحه ادلالون لما، صحیحه ادلالون لما فی نور الاستحباب من الجهات. لما از کتابتون افتاده. صحیحه این قوا ادلالند برای آنچه که در نور الاستحباب موجوده. آنچه که در نور الاستحباب موجوده چیه؟ من الجهات. خب عبارت مشکلی بود، مطلبش آسون بود، خود عبارت مشکل بود، علت مشکلش هم زمیراش بود. حالا که زمیرا برگشت دیدیم که اشکالی هم نداشت، ابهام هم بسرش. مطلب بعدی اینه که بدن تلسم این نور استحباده، بدن تلسم نفسه، بدن صنم نفسه. قوای بدنی چی؟ قوای بدنی دو قسمت، یک قوه مدرکه، بقیه استعدادیه. باطره ما مطلب بعدی اینه که بدن تلسم این نور استحباده، بدن تلسم نفسه، بدن سنم نفسه. قوای بدنی چی؟ قوای بدنی دو قسمت، یک قوه مدرشه، بقیه استعدادیه. باطن ما قوه استعدادی است، یعنی میتواند ادراک بکند به شرطی که چیزی در اختیارش قرار داده بشه، پس استعداد ادراک شد داره. بعد از اینکه صورت رو بهش میدن، این استعداد تبدیل به فعلیت میشه، اون میشه مدرک. سامه هم همینطور، حس مشترک هم همینطور، اینا همه شون قوای استعدادی هست که توان ادراک رو دارن. بعد از اینکه اون مدرک رو در اختیارشون میذاریم، استعداد میشه فعلی، استعدادشون کامل میشه و میشن بلشش. اما قوه متخیله از اینها جداست، اون قوه مدرکه است. یعنی اگر صورتی در اختیارش گذاشتی ادراک میکنه، نذاشتی خودش میسازه، منتظر نمیشینه. قوه استعدادی بهش نمیگه، قوه مدرکه بهش میگه. خب قوه های استعدادی با بدن که یک امر استعدادی است و یک امر مادی است مناسبت دارند، ولی لذا اگر بدن رو ما سنم نفس قرار دادیم، این قوای استعدادی رو هم به راحتی سنم نفس قرار میدیم، چون مناسب بدن هم. همونطور که بدن یه امر استعدادی و مادیه، این هم یه امر استعدادی هست. پس همونطور که بدن سنمه، این هم سنمه، هیچ مشکلی در اینا نداریم. مهم سر متخیل است. آیا متخیل هم سنمه؟ متخیل مقامش بالاتر از بقیه قواست، بقیه قوا استعدادی هست، این بالاتر از اون هست. این هم آیا حتی اینم سننه، حتی قوه متخیلم سننه. این توضیحاتی که دادم برای این بود که لفظ حتی روشن بشه. اینطور ایشون میگه، میگه بدن سنم است، قوای استعدادی سنم هست، حتی متخیلم سنمه. این حتی چه شد که متخیله رو حتی گفتی؟ علتش اینکه متخیله اقوا از اینوی دیگه هست. در باره متخیله احتمال این که سنم نباشد میرود، احتمال این که خودش یه چیز مستقل باشه، کارگزار نفس نباشه، این احتمالش داده میشه. ولی ما میگیم حتی اون هم سنن متخیل است، حتی اون هم سنن نفسه. پس هیکل یعنی بدن سنن نفس است. یک، حتی قوه متخیله علاوه بر قوای استعدادی سنن نفس هست. این تعبیر ایشونه، حتی قوه متخیله علاوه بر قوای استعدادی سنن هست، که قوای استعدادی سنن بودنشون مسئله نیست، قوه متخیله سنم بودنش مثلا هست. بعد اینجا که میرسن میگن این هیکل، این قوا، چه استعدادیش چه مدرکش، سنمن برای نور استحبود، برای نفس. بعد نفس رو متصف میکنن به الحاکم، یه نفسی که حکم میکنن. تا متصف شد به الحاکم، بحث دیگه شروع میشه، بحث این که نفس چطوری حاکمه، چه حکومتی میکنه، چه این اشاره توضیحش میده. پس ابتدا سنم بودن این امور برای نفس گفته میشه، ولی وقتی اسم نفس رو میبریم موصوفش میکنیم به حاکم، وقت بحث حکومت نفس رو هم به این مناسبت شروع میکنیم. ولی هیکل یعنی بدن. هیکل در اصل به معنای بنای عظیم و به معنای معبد هر دو گفته میشده. معبد یا بنای عظیم اصطلاحا میگن هیکل، و چون بالاخره بدن یه بنای عظیمی است که نفس در اون سکونت پیدا میکند، به این مناسبت بدن رو هم هیکل گفتن. البته بدن رو میشه معبد هم گرفت برای بعضی نفوس. بعضی نفوس واقعا بدن رو عبادت میکنن، نفوسی که حاضر نیستن از بدن ببرن و به عالم ملکوت که ممکن هستیشونه برسن، اینا بدن رو در واقع عبادت میکنن، اگرچه در ظاهر عبادت نکنن. بنابراین به مناسبت، به این مناسبت هم میشه گفت بدن هیکل است، یعنی به مناسبت معنای معبد هم میشود بدن رو هیکل گرفت. حالا من به مناسبت بنای عظیم هیکل رو بدن رو هیکل قرار دادم، گفتم که بدن هیکل است چون بنای عظیم است برای نفس. ممکنه کسی که بدن هیکل است چون معبد است برای نفس، هیچ اشکال نداره، برای بعضی نفس معبده. انما خب ول هیکلو انما هو تلسمه، هیکل تلسم استحبد است و سنم استحبد است. و سنمه و سنمه عطف تفسیر است بر تلسمه، ضمیر تلسمه و سنمه برمیگرده به نور استحبدی که قبلا بحثش کردیم در خطوط قبل آمد. بدن تلسم این نور است، حتی ان المتخیل ایزن تنمون، حتی متخیل هم یعنی چی؟ ایزن یعنی چی؟ یعنی علاوه بر قوای استعدادیه، یعنی علاوه بر قوای استعدادیه متخیل هم سنمه. ای و این کانت قوتا مدرکتا، این ای تفسیر حتی. چرا میگه حتی متخیله؟ یعنی متخیل ولو قوه مدرکه است، نه قوه استعدادی باشد مثل غیرش، مثل غیر متخیله که قوه استعدادی هست، ولو قوه مدرکه هست بازم سنم هست، قوه متخیله هم سنمه با این که قوه مدرکه هست و قوه استعدادیه نیست. قوه استعدادیه که سنم روشنه، قوه مدرکه هم سنمه. لقوت نور الاسفحود الحاکمه، این دو جور میشه خون، سنمون لقوت نور الاسفحود یا سنمون تمام شد. چرا سنمون؟ لقوت نور الاسفحود یعنی قوه متخیله سنمیست برای قوه نور الاسفحود، یعنی برای قوه نور نفس. یا سنمون، اون متخیل هم سنم است. چرا سنم است؟ چون نور اسفحبود قوی است و این متخیل ضعیف است و ضعیفی که به قوی مرتبط باشد سنم اون قوی است. قوی مدبره دیگه، قوی مدبره و وقتی مدبر شد میشه رب النور. اون که تدبیر میشود میشود سنم. خب حالا بیان سراغ خود قوت نور. قوت نور اضافهش اضافه بیانیه است یا اضافهش اضافه لامیه است؟ قوهی که عبارت است از خود قوه، حالا من قوه میگیریم من نیرو نمیگیریم، دلیل بهتره سنمون لقوت نور بهتره، نه لقوه یعنی نیرومندی. البته اونم میشه ها، بگی نداره، ولی سنمون لقوت نور یعنی سنم است برای قوه نور سحبود، نه سنم است چون نور سحبود قوی است. اصلا اونم میشه ولی این دومی بهتره، این اولی بهتره که بگیم سنم است برای قوه نور. حالا قوه نور اضافهش اضافه بیانیه است یا اضافه لامیه است؟ اگر اضافه بیانیه باشه سنم است برای قوهی که اون قوه خود نور سحبود است، یعنی برای نفس. سنم لقوت نور سحبود یعنی سنم لنفس. و اگر اضافه اضافه لامیه باشه سنم است برای قوهی که اون قوه برای نور سحبود موجود است و منظور از اون قوه عقل است. پس یا قوه رو اضافه میکنید به نور سحبود به اضافه بیانیه، این قوه با نور سحبود یکی میشه، یا اضافه میکنید به اضافه لامیه وقتی قوه میشه عاقله که برای نور سحبود موجوده. البته اگه اضافه رو اضافه لامیه بگیرید روان تره و قوه رو عبارت از همون عاقله بگیرید. برای نفس قوهی هست به نام عاقله که متخیله سنم این عاقله است و این عاقله حاکم هم هست. حالا شروع میکنیم به بیان حاکم بودنش. الحاکمه، الحاکمه صفت نور سحبود نیست، صفت اون قوه است. خب چرا این قوه رو میگید حاکم؟ به دلیلی که بر اشیاء دیگر حکم میکند اولا، و بر خودش هم حکم میکند ثانیا. بر اشیاء دیگر حکم میکنه به حکم حسی یا حکم عقلی. مثلا این شی رو میبینه، میگه که حکم حسی میکنه، میگه هازا مثلا ملونه به لون چدا، حکم میکنه برای این حکم حسی. گاهی هم حکم عقلی میکنه، هازا انسان ای حیوان و ناطق، به کلی رو مترفق میکنه، حکم عقلی میکنه. بر اشیاء دیگر حکم عقلی یا حسی میکنه، بر خودش هم حکم میکنه، بر خودش هم حکم میکنه، میگه من موجودی هستم مجرد، من موجودی هستم دارای ابزار حسی خیالی حرکتی، همینا حکم دیگه، بر خودش هم حکم میکنه. یعنی خودش رو درک میکنه، بعدن بر خودش حکم میکنه، خودش رو درک میکنه. تنها قوه ای از قوای نفس که خودش رو درک میکند عاقل است. بقیه قوا اگر چیزهای دیگر درک کنن خودشون رو درک نمیکنن. در یکی از جلسه درک کردن باطل خودشون نمیبینه، ولی عاقل اینطور نیست. عاقل همه قوا رو تعقل میکنه، خودش هم تعقل میکنه، ما بقیه هم تعقل میکنه، پس بر خودش حکم میکنه. بعدن هم خواهیم گفت این حکمی هم که میکند به ذاته حکم میکند، نه به صورت زائدته، یعنی علم حضوری به خودش پیدا میکند و بعد حکم میکند، نه از طریق صورت زائد به خودش عالم شود و بعد از علم حصولی پیدا کردن حکم کند، بلکه علم حضوری داره. این انشالله بعدا بگیم، احتمالا مال جلسه آینده است این بحث، که علمش به خودش علم حضوری است، یعنی به ذاته است نه به صورت زائده. قید الحاکمه رو میخوام تعلیل کنیم. گفتیم سنمان لقوت نور الاسفهبود الحاکمه، تعلیل میریم برای حاکمه بودن این قوت، لأن لهو یعنی لأن للنور الاسفهبود قوتن قویتن، قوه قوی دارد که همون عاقل است. از که دارم این سنمان لقوت نور رو چند جور میشه معنا کرد، اون آخری رو ترجیح دادم که سنمان لقوت نور بخونید، اضافه را اضافه بیان لامیه بگیرید و قوه را عبارت بگیرید از خود عاقله. این رو تأیید کرده، یعنی از همه این احتمالات ارجحه. لذا شارع هم به همین احتمال توجه داره، لأن لهو یعنی برای نور صحبت قوه ایست قوی، یعنی همون عاقله، که حاکم است بر اشیا، هم احکام حسیه رو هم احکام عقلیه رو، و حاکم است علا نفسهی، بر خودش هم حکم میکنه. به چه نوع احکام؟ احکام خاصتاً به ذاتی، احکام مخصوص خودش رو، که من قوه دارم، من مجردم، من جوهرم، احکام مربوط به خودش رو میگه. بعد ایشون در ضمن این تیکه رو اشاره میکنه که نور مدبر احکامی دارد که این قوه بر او این احکام رو مترتب می کند. نور مدبر این است، حتما صاحب احکامی است که اون قوه قویهش که همون عاقل است این احکام رو برش ثابت می کنه. اگر احکامی برای نور مدبر نمی بود این قوه براش حکمی ثابت نمی کرد. اگر تمام نور مدبر احکامش خارج از خودش بود و توسط چیزی دیگه براش ثابت میشد، نه اینکه به ذاته و اختصاص به خودش احکامی داشته باشد، مخصوص به خودش احکامی داشته باشد، اگر اینطور بود که اون قوه‌ای که برای این نور مدبر حاصله که حکم نمیشد به اینکه این نور مدبر این امور رو دارد، از اینکه قوه نور مدبر حکم میکند به اینکه نور مدبر این امور رو دارد یا این احکام رو دارد، ما میفهمیم که خود نور مدبر احکام خاصی دارد که این قوهش اون احکام رو بیان میکنه. ولولا ان النور المدبر لهو احکام به ذاته، اگر نور مدبر احکام به ذاتهی نمی داشت، اگر نور مدبر احکام به ذاتهی نمی داشت، یعنی خودش داره احکامی نبود، احکام مخصوصی به خودش نمی داشت، ما حکم بان لهو بدنن، ما حکمه این نور مدبر یا قوه نور مدبر، اگه ما حکمت بود گفتیم قوه نور مدبر. حالا چون ما حکم هست میگیم خود نور مدبر. ما حکم این نور مدبر به این که برایش بدنیست، در حالی که حکم میکنه که من بدن دارم، حکم میکنه که من بدن دارم، معلوم میشه رسول حکم براش هست. و ما حکم به ان لهو تخیلا جزئیا، حکم نمیشد به این که من تخیل جزئی دارم، ما حکم نافی هست. حکم نمیشد به این که لهو بدنم، حکم نمیشد به این که لهو تخیلا جزئیا، و حکم نمیشد به این که لهو قوتا متخیلتا جزئیتا. در وضع نسخ به جای تخیلا جزئیا داریم او تخیلا جزئیا. خیلی هم خوب نیست، تخیلا جزئیا خوب جهت میشه بر بدنه. اگر این نور مدبر احکام به ذاته، یعنی احکام مخصوصه به خودش نمی داشت، یک، حکم نمی کرد که برایش بدنی هست، دو، حکم نمی کرد که برایش تخیل جزئی است، سه، یا حکم نمی کرد که برایش قوه متخیل جزئی است، که دو جور دو و سه به هم فرقشون فقط اینه که دو، فعل این نور رو ذکر کرد، سومی ابزار این نور رو ذکر کرد. یه وقت میگه که اگر این نور حکمی نداشت نمیگفت من تخیل دارم، یه بار نمیگفت من قوه متخیله دارم، هر دو رو میگه، هم میگه من تخیل دارم که خود قوه است، هم میگه من قوه متخیله دارم که خود قوه است، هم میگه من تخیل دارم که فعل این قوه است، هر دو رو به خودش نسبت میده. الا غیر ذالک من الاحکام الجزئیه، این دو سه تا حکم که نمیکنه، احکام زیادی میکنه بر خودش، من مجردم، من جوهرم، خیلی احکام بر خودش مترتب میکنه. الا غیر ذالک، یعنی غیر از این سه تایی که گفتیم، یکی لهو بدنن، یکی لهو تخیلا جزئیا، یکی لهو قوتا متخیلا جزئیا، غیر از این سه حکم احکام دیگه هم داره، من الاحکام الجزئیه که مختص به خودشه، التي لا يمكن ان تصدر عن غيره، که غیر نمیتواند این احکام رو صادر کنه، زیرا غیر آگاهی ندارد به این احکام، غیر آگاهی ندارد به این احکام تا صادر کند، خودش آگاه است صادر میکنه. البته ما هم اگه آگاهی داشته باشیم، مطلب اینه که مثلا من آگاهی دارم به اینکه شما بدن دارید، آگاهی دارم به اینکه شما تخیل دارید یا قوه متخیل جزئی دارید، آگاهی دارم به اینکه شما این قوه رو دارید، ولی از کجای آگاهی پیدا کردم؟ از اینکه خودم دارم، از اینکه خودم دارم آگاهی پیدا کردم. پس اگر خودم نمی‌داشتم ممکن نبود این حکم از غیر من برای من صادر بشه، خودم باید برای خودم صادر کنم. اگر خودم برای دیگری صادر میکنم، چون خودم داشتم لذا برای دیگری صادر میکنم. پس لا یمکن این احکام صادر شود از غیر این نور. و اگر میبینید از غیر این نور، یعنی مثلا من، حکمی برای شما صادر میشه، نه به خاطر این است که من میتوانم برای شما حکمی صادر کنم و به احکام شما عالمم، بلکه از باب این که نظیر اون احکام خودم داشتم و اون احکام رو برای خودم صادر میکردم، برای شما صادر میکنم. خب این احکام، صادر کردن این احکام مسبوق به عالم بودنه، من باید به نفسم عالم باشم تا بتوانم بگم من مجردم یا بدن دارم. علاوه بر نفسم، به بدنم هم باید عالم باشم تا بتونم بگم من بدن دارم، به تخیلم و به قوه متخیلم باید عالم باشم که بگم من قوه متخیله یا تخیل دارم. اگر حکم میکنم به اینکه این چیزها رو دارم، باید هم به خودم عالم باشم به هم به اون چیزهایی که میخوام بگم دارم، و همه باید عالم باشم، نتیش کنون غافل نباشم. پس معلوم میشه که همه این چیزهایی که الان دو طرف حکم من قرار میگیرن، برای من یه نوع ظهوری دارن و من به اونها عالم هستم. از توجه کردید که الان با این بیانی که ما کردیم، هم حاکم بودن اون قوه نور مدبر رو ثابت کردیم، هم عالم بودنش رو، هم ثابت کردیم که حکم میکند، هم ثابت کردیم که با آنچه که حکم میکند عالم است. پس نتیجه میگیم که عاقله ما هم حاکم است و هم قبل از حکم عالم است، عالم است که حکم میکند. فهاد الاشیایی که مورد حکم قوه عاقله قرار میگیرند، من البدن و قواه الجزئیه، چه بدن باشد این اشیا، چه قوای جزئیه بدن باشد، همشون اینطورن که غیر غائبتن انها، غائب نیستند انها یعنی از قوه نور اسفه بود، از خود نور اسفه بودم قاید نیستن، از قوه شم قاید نیستن، قوه این عاقله، از قوه نور اسفه بود قاید نیستن، پیش او حاضرن، چون حاضرن داره حکم میکنه. بل ظاهرتون لها، بل ظاهرتون لها، به ها درست نیست ظهور اما، بلکه ظاهرند این امور، این اشیا لها یعنی برای قوه نور اسفه بود یه نظهوری، یه نظهوری داره. تا اینجا بیان کردیم که خود نور سهبود عالم است به این که بدن دارد، عالم است به این که تخیل دارد، عالم است به این که قوه متخیله دارد، یا حاشد قائلی میاد میگه که نه بله خودش عالم است به این که اینا رو دارد و حکم میکند به این که اینا رو دارد، اولا عالم است بعدا حاکم است. این معترضی میگه که نه حاکم نفس نیست، حاکم اون قوه موجود در نفس هم نیست، حاکم تخیله، همه قوه خیاله، فقط قوه خیاله که حکم میکند و همون هم از ادراک میکند، همون ادراک میکند این احکام را و بعدا صادر میکند این احکام را. اوست که میگوید انلی بدنن، یا اوست که میگوید انلی تخیلن، یا اوست که میگوید انلی قوتن متخیلن. پس در واقع مدرک و حاکم اون قوه متخیله است نه خود نفس. اینو ممکنه کسی اعتراض کنه و بگه جوابش مصنف میده اینه که نفس خودش را ادراک میکند و بعداً بر خودش حکم میکند، اما تخیل که نمیتونه خودش ادراک کنه. الان گفتیم هیچ قوه غیر از عاقله خودش ادراک نمیکنه، تخیل هم غیر عاقله نمیتونه خودش ادراک کنه، نور مدبر خودش را ادراک می کند بعد احکام مخصوص خودش را بر خودش مترتب می کند، تخیل نمی تونه خودش را ادراک بکنه و نتیجتا نمی تواند احکام مخصوص خودش را بر خودش مترتب کنه. پس نمی توانید شما به جای نور مدبر تخیل را قرار بدید و بگید که تخیل است که می تواند حکم کند به احکام مخصوص. ولما کان لقائل ان یقول، چون قائلی می تواند این چنین بگوید که یمکن ان یکون الحاکم به ان له بدنا و تخیلا و غیر ذلک، خب تخیل، خب تخیل خبر این است، خبر این است، خبر یکون، خبر یکون است. ممکن است که حاکم به این که له بدنا و تخیلا و غیر ذلک، حاکم به این حکم تخیل باشد نه نور مدبر، خب به خیال حکم کند، نور مدبر حکم نکند. اگه نور مدبر میتونست خودش حکم میکرد تخیل میشد سنن اون، ولی تخیل داره حکم میکنه دیگه، تخیل که سنن خودش نیست. پس با این بیان علاوه بر این که روشن شد که حاکم نفس نیست بلکه تخیله، روشن شد که تخیل سنم نفس هم نیست، چون که تخیل خودش داره حکم کنه نه نفس بر اون حکم کنه. چون همچین تصوری میشد ممکن بود کسی این چه این بگوید، اشار مصنف به جواب این اشکال به قولش گفت و تخیل لا یأخذ صورت نفسه، صورت خودش را نمیگیرد، گرفتن صورت یعنی ادراک کردن، لذا لا یأخذ صورت را شارع معنا میکنه به لا یدرک، لا یأخذ صورت نفسه یعنی لا یدرک نفسه، صورت خودش را نمیگیرد یعنی خودش را اخذ نمیکنه، صورت خودش را نمیگیرد یعنی خودش را درک نمیکنه و تخیل نمیتواند خودش را ادراک بکند. فإنه حاکم علی المحسوسات، چرا؟ چون متخیل محسوسات را درک میکنه و بر محسوسات هم حکم میکنه، خود تخیل یه قوه است محسوس نیست، لذا بر خودش نمیتونه حکم کنه، خودش نمیتونه درش بکنه، خودش هم نمیتونه بر خودش هم نمیتونه حکم کنه. خلاصه این که تخیل امور محسوسه رو درش میکنه و بر امور محسوسه حکم میکنه، و خودش امور محسوسه نیست، پس خودش را درج نمی کند و بر خودش هم حکم بار نمی کند. فإنه یعنی تخیل حاکم علی المحسوسات و ما یفتع المحسوسات من المتخیلات، در محسوسات به حس ظاهر یا متخیلات که محسوس به حکم باطنن حکم می کند. ولی تخیل خودش لیس به محسوسن، خود تخیل که محسوس نیست، در محسوسات حکم می کند اما خودش محسوس نیست. خودش محسوس نیست تا صورت خودش را بگیرد و بر صورت خودش حکمی بکند. پس متخیل نمیتواند حاکم بر خودش باشد. چرا؟ چون نمیتواند مدرک خودش باشد. پس اگر نتوانست حاکم باشد، حاکم قوه دیگر است که متخیل سنمون قوه است به آزار قبل مجبور. خب معترض اعتراض میکنه، میگه که شما قبول دارید که شما گفتید که خود قوه تخیل محسوس نیست، گفتید تخیل محسوس نیست، ولی قبول دارید که تخیلش معناست، قبول دارید که تخیلش معناست، یه معنای جزئیه. خب واهمه میتواند متخیله رو ادراک کنه، چون واهمه معنی جزئی ادراک میکنه. شما میگید تخیل امر محسوس نیست، ما میگیم درست محسوس نیست ولی معنای جزئی که هست. اگر معنای جزئی هست میتواند به وسیله واهمه درک بشه، چون قبلا گفتیم که واهمه معنای جزئی درک میکنه. خب پس واهمه درک میکند متخیله رو و بعد همین واهمه بعد از درک خوش میکند. یه احتیاج به عاقله ما نداریم، واهمه کارو تموم کرد. احتیاج به عاقله نداریم که شما عاقله رو در کار بیایید و بعد بگید واهمه سنن اون عاقله. ما قبل از اینکه به عاقله برسیم با واهمه کارا رو انجام دادیم، گفتیم واهمه که معنای جزئی رو درک میکنه، تخیل رو درک میکنه و بعدم بر تخیلش مجازی صادر میکنه. این اعتراض لا یقال مسلم انه لیس بمحسوس، مسلم است که تخیل محسوس نیست، ولکنه معنا من المعانی الجزئیه، بالاخره معنای از معانی جزئیه چه هست. اگر معنای از معانی جزئیه باشد، فیدرکه الوهم و یحکم علیه، او را وهم درک میکند، چون در وهم هر معنای جزئی رو درک میکنه، از جمله این یکی هم معنای جزئی، این هم درک میکنه. وقتی هم درک کرد یحکم علیه، حکم میکنه، پس هم درک میکنه هم حکم میکنه. این لاتحاد تعلیل است برای لا یقال، یعنی به جای فإنه یقاله، لا یقال مسلمون فإنه یقال، به جای فإنه یقالش گفته الاتحاد. چرا این حرف گفته نشود؟ چون به مبنای مصنف قوه متخیل با واهمه یکیه. اگر متخیل نتوانست خودش را درک کند و بر خودش حکم کند، واهمه که همون متخیل است نمیتواند متخیل را درک کند و بر خودش حکم کند. چه فرقی این دوتا نمی کند؟ اگر متخیل نتوانست درک کند، واهمه چون همون متخیل است، غیر متخیل چیزی دیگه نیست، بازم نمیشه درش بکنه. پس این راهی هم که شما گفتید درست نیست. بله اگر واهمه غیر از متخیله می بود، اون وقت باید بحث میکردیم که میشد درش بکند متخیله یا نمیشد. اما حالا که عین متخیله است، نمیتونه درش بکنه متخیله رو، چون خود متخیله که خودش درش نمیشد، واهمه هم که همون متخیله است خودش درش نمیکنه، یعنی متخیله رو درش نمیکنه. پس متخیله نه به خاطر به وسیله خودش که متخیله است درش میشود، نه به وسیله واهمه که باز خودشه درش میشود. لاتحاد الوهم، چرا این حرف گفته نشه؟ چون وهم و تخیل متحدن اندهو، یعنی این در مصنف الا ما سبق تقریر و حوز در صفحه 447، در صفحه 447 ثابت شد این که قوه وهمیه با قوه تخیل یکی، فرق نمی کنی. لاتحاد الوهم و تخیل اندهو، یعنی این در مصنف الا ما سبق تقریر و حوز در صفحه 447. مسئله بعدی بمونه برای جلسه بعدی.